این آخرین زمینه ها و زمانه های ماست در سال 1385. هفته پیش برگ هایی از کتاب قطور رویدادهای ایران را در این سال مرور کردیم. امروز به چند فصل دیگر این کتاب نظری می اندازیم. نخست با خانم شیرین عبادی به وضعیت حقوق بشر نگاهی می کنیم. یعنی به موارد عدم رعایت این حقوق. زیرا به اعتقاد این وکیل دعاوی و برنده جایزه نوبل صلح، رعایت حقوق بشر برای دولت ها یک وظیفه است و سخن اگر از حقوق بشر می رود برای نشان دادن مواردی است که به این حقوق تجاوز شده است. پس می پرسیم در سالی که گذشت حقوق انسان ها در ایران تا چه حد پایمال شد؟ شیرین عبادی:
وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت متاسفانه خوب نبود و باید بگم که بدتر از سالهای قبل هم بود، زیرا که سانسور شدیدتر شد و کتابهایی که قبلا مجوز چاپ داشتند و طبق قانون برای چاپهای بعدی این مجوز معتبر بود، وزارت ارشاد اعلام کرد که برای هر چاپ بایستی مجددن مجوز بگیرن و به بسیاری از کتاب ها حاضر نشدن مجوز چاپ بدن. بر همین اساس من به وکالت از طرف عده‌ای از ناشرین و نویسندگان علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکایت کردم، زیرا که عملکرد اونها خلاف قانون بود. سالی که گذشت سال هجوم به اجتماعات مسالمت‌آمیزی بود که قانون اساسی هم اجازه میدهد، که میتوانم یادآور بشم به 22 خرداد که با خشونت با زنهاش برخورد شد، حتی یک خانم دستش شکست، عده‌ای مظروف شدند. همچنین باید اشاره کنم به تجمع مسالمت آمیز زنها در اعتراض به محاکمه چند زن که در روز 13 اسفند در مقابل دادگاه انقلاب صورت گرفت، منجر به دستگیری تعدادی از زنها شد که بعد از 48 ساعت همه را آزاد کردند، اما متاسفانه 2 نفر از اونها، یعنی خانم شادی سر و محبوبه عباس خوری زاده، هنوز در زندان هستند. و اما آخرین خبر، پنجشنبه نیروی انتظامی به یک NGO به نام کنشگران داوطلب رفت و اونجا رو پلمب کرد بدون اینکه علتش رو بگه. برخورد با انجیو ها به شدت خشمگینانه و توأم با سوء ظن بوده. علاوه بر اون می شود به بازداشتهایی که در اقوام مختلف ایرانی صورت گرفته، از بلوچ و کرد و آذری و عرب که همگی ایرانی هم هستند اشاره کرد. متاسفانه مجموعه اینها کارنامه مثبتی رو برای حقوق بشر برای حکومت جمهوری اسلامی ایران ترسیم نمی کنه. متاسفانه قوه قضاییه آلوده به سیاست شده و در همین ارتباط من میتوانم اشاره کنم به پرونده خانم زهرا کاظمی که من وکیلش هستم. ما درخواست اعتراض کردیم و پرونده در هیئت تشخیص فقط برای ارجاع 1.5 سال معطل موند. یعنی این پرونده‌ای بود که بایستی ظرف 1 هفته ارجاع میشد و بالاخره به یک شعبه ارجاع شد که حالا معلوم نیست که اون شعبه چه تصمیمی بخواد بگیره. زنی بیگناهی در زندان در اثر شکنجه ضربه مغزی شد، مرد، ولیکن هیچ اقدام قضایی تا کنون صورت نگرفته. از بابت طرحهایی که به مجلس رفته، متاسفانه این طرحهای خوبی نیست. من میتوانم به طرح سهمیه جنسیتی اشاره کنم که تعدادی از نمایندگان که متاسفانه زنان نماینده ما هم جز اونها بودند ترهیب مجلس دادند که در صورتی که تصویب بشود دانشگاه ها فقط تا 50% میتوانند دانشجوی دختر بپذیرند و حالا که میدانیم در حال حاضر بیش از 65% از دانشجویان دانشگاه های ما دختر هستند. با این ترتیب اگر طرح حضرات تصویب بشود در کنکور اگر دختری مدل 16 بیاره رد میشه، ولی هم پسری اگر مدل 13 بیاره چون سهمیه داره قبول میشه و این یک ظلم مضاعف است به ایران. حکومت جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه قوانین رو اصلاح بکنه میخواد جلوی تحصیل زنها رو بگیره تا مطالبات حقوقی نداشته باشن. و اشاره کنم که متاسفانه 2 ماه قبل دست یک سارق رو در استان فارس قطع کردن. این گونه قوانین که متاسفانه اجرا هم میشود نشانه خوبی از توجه به حقوق بشر نیست.
بارها از مفسران و ناظران امور اقتصادی و یا از مردم عادی شنیده ایم که گرانی قوقا می کند. این جمله البته مال امسال و پارسال نیست، بلکه یکی از عناصر همیشگی زندگی روزمره است. حال ببینیم قوقای گرانی در سال گذشته در کجاها خود را بیشتر نشان داده است. رامین نعمتی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران، برای پاسخ به این پرسش به جدول شاخصهای بانک مرکزی مراجعه کرده است و پایه مقایسه را قیمت‌های سال 1376 قرار داده است. رامین نعمتی:
در مقوله مسکن، سوخت و روشنایی، ما چنانچه سال پایه رو سال 76 در نظر بگیریم و عددش رو 100 در نظر بگیریم، در سال 82 شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی از هولوحوش عدد 270 شروع میشه، یعنی با 170% رشد، و این روند صعودی به شکل یک خط ادامه پیدا میکنه تا سال 85 این عدد به 470 میرسه. یعنی در مقایسه با سال 76 در اواخر سال 85 ما حدوداً 350% رشد داریم توی قیمت مسکن، سوخت و روشنایی. تو بازار پوشاک در سال 82 حدوداً با 40% رشد نسبت به سال 76 مواجه هستیم که این 40% تا اواخر سال 85 نزدیک به 100% میشه. البته این مواردی که خدمتون عرض میکنم بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده است. آمارهای واقعی همیشه بیشتر از آمارهای رسمی بوده. تو بحث خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بر اساس اعلام بانک مرکزی در اوایل سال 82 ما عدد 240 رو میبینیم که در مقایسه با سال 76 حدوداً 140% رشد قیمت داشته و این در سال 85 به عدد 340 میرسه، یعنی باز 100% رشد قیمت رو داشتیم در این بخش. شاخص کل هم بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال 82 از 220 به 370 تقریبا رسیده. شما در نظر بگیرید چقدر رشد قیمت ما داشتیم طی این سالها در بخش‌های مختلف و خصوصا کالاهای اساسی. یه سری گزارش هم بانک مرکزی اعلام کرده در رابطه با شاخص‌های ماهانه اقتصادی. تقریبا در 99% موارد ما با رشد قیمت مواجه بودیم. متاسفانه اقتصاد ایران اقتصاد بیماری هست. مثلا در توزیع یارانه ها، تو یارانه سوخت خب بیشترین یارانه ها داره نصیب درک های بالای درآمدی میشه، کسایی که مصرف سوختشون بیشتره و در واقع نیازی اصلا به این یارانه ها ندارن. امسال بیشترین رشد قیمت رو ما تو بخش مسکن شاهد بودیم که تو این بخش هم خب اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی بیشتر از همه تحت فشار قرار میگیرن و بیشترین سود در واقع تو این بخش نصیب درک های بالای درآمدی میشه. بیشترین نوسان قیمت رو امسال ما در بخش خاربار داشتیم. گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، میوه ها و سبزیجات، گوجه فرنگی که قیمتش به کیلوی 3500 تومان هم رسید. خب اینا بیشترین فشارشون به خانواده هایی میاد که از نظر درآمدی در سطوح پایینی قرار دارن. تو بخش دارو عمده توزیع دولتیه، ولی مثل بسیاری از بخش های دیگه ما میبینیم تو توزیع انحصار وجود داره، مافیا حتی وجود داره. تو بحث دارو مخصوصا داروهای گرون قیمت و بعضا وارداتی، اینا کاملا به صورت انحصاری وارد کشور میشه. گروه های خاصی هستن که تو این زمینه داروهای مختلف رو دست به دست میچرخونن و دولت و مقامات دولتی هم خیلی جاها میدونن طرف حسابشون کیه ولی کاری ازشون بر نمیاد. من الان یه مثال ساده بزنم، نه تو بحث دارو، میوه‌ای مثل موز رو در نظر بگیرید. چند روز پیش صحبت میکردم با یکی از مسئولین، اسم 4 نفر رو به عنوان وارد کننده اصلی موز معرفی کردن و می گفتن بازار موز کاملا انحصاری در اختیار این 4 نفره. حالا سوال اینه که چطور دولت برخورد نمی کنه؟ مردم هم دیگه اعتمادشون رو نسبت به این قضیه دست دادن، چون عملا دارن می بینن اون اتفاقی که تو بازارهای مصرف می افته فشار اقتصادیش به خود درک‌های پایین درآمدی داره وارد میشه. امیدواریم که سال جدید سالی باشه که دیگه هیچ مشکلی برای مردم به وجود نیاد. گرچه بحث تحریم که مطرح شده خیلی بعید میدونم که سال آینده بخواد از نظر اقتصادی حتی مشابه امسال باشه، به مراتب بدتر خواهد.
خب با داده هایی که از زبان ارقام شنیدیم ببینیم چرخهای دنیای کار در سال 85 چگونه چرخیده است و وضعیت دستمزدها، بیکاری، سازمانهای کارگری و کارفرمایی چگونه بوده است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در ایران.
سال 85 در شرایطی آغاز شد که تمامی حوزه کار تحت تاثیر دستمزد مصوب شورای عالی کار قرار گرفته بود. تصویب دستمزد دو نرخی اولین بدعت در سالهای پس از انقلاب بود. علاوه بر مغایرت با قانون کار فعلی، هیچ گونه همخوانی با کارگاه‌های کشور نداشت. پیامد دستمزد دو نرخی اخراج بیش از 50,000 کارگر در کشور بود. شورای عالی کار برای اولین بار مزد بیشتری رو برای کارگران قرارداد در نظر گرفت. خب این یک دوگانگی رفتار رو در کارگاه ها ایجاد کرد که کارفرماها واکنش نشون دادن. این تنش ها تا نیمه دوم سال ادامه داشت. این اقدام غیر کارشناسی علاوه بر بحران در حوزه کار، فشار مضاعفی رو بر سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار کل کشور و برخی سازمان های قضایی و حقوقی مرتبط با کارگران و کارفرمایان وارد کرد. دولت نهم در شروع کارش قدری شتاب زده و انتقام گیرانه با حوزه کار برخورد کرد. اونا تلاش میکنن تا به هر طریق ممکن سلایق و نظرات 3 دهه مخالفت گروهی و حزبی با قانون کار رو یک باره به حوزه کار دیکته کنن. بنابراین طبیعی است که با چالش‌های زیادی روبرو گردن. حذف خانه کارگر از کرسی نمایندگی کارگران اولین هدف اساسی اونا بود. گرچه ممکنه این اقدام اونها از نظر خیلی از کارگران اقدام مناسبی باشه، چون خانه کارگر به جای کارگران تصمیم گیری میکرد و این مورد رضایت کارگران نبود، اما متاسفانه این عمل در راستای منافع کارگران اتفاق نیفتاد. دلیل واضحش همونه که افرادی در حوزه استانی و عالی انتخاب شدن که اعتبار نمایندگیشون با تردید جدی روبروز. حتی در نمایندگی کارگاهی این افراد کمتر از 10% کارگران رو نمایندگی میکنن. چطور میتونن اینا نمایندگان کل کارگران کشور باشن؟ مشابه همین اقدام ما در حوزه کارفرمایی شاهد بودیم. در حال حاضر 2 قانون عالی کارفرمایی در کشور وجود داره که یکیش مورد حمایت وزارت کاره و دیگریش داره سابقه از دیوان عدالت اداری رأی گرفته. ما چون گذشته و شاید خیلی بیشتر از اون در سال 85 شاهد دخالت‌های دولت در حوزه کار بودیم. تأسیس نهادهای کارگری و کارفرمایی مستقل در ایران همچنان با موانع جدی روبروست. آمار بیکاری برخلاف آمار رسمی که رقم اون رو 12% اعلام داشتن خیلی بالاتره. در برخی از استان‌ها به تعبیر خود مدیران وزارت کار تا 40% هم ما بیکاری داریم. هیئت‌های حقوقی و قضایی مرتبط با کار همراه با کارفرمایان برخلاف قانون مبادرت به صدور رأی اخراج کارگران می‌کنند. تبلیغات کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در سال 85 بیشتر در حد شعار بوده. اعتقاد ما کارگران اینه وظیفه وزارت کار در کشور تنظیم روابط کاره. اولین اقدامش اینه که دخالت در امور کارگران و کارفرمایان نکنه. اجازه بده تشکل‌های اونها مستقل با تکیه بر رأی اونها و بر بنیه اقتصادی خود اونها مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار و در راستای مقابل‌نامه 87 و 98 ILO تشکیل بشه. این اولین اقدام و پیش شرط تنظیم روابط کار در ایرانه. تا امروز این کار در کشور ما میسر نشده و ما امیدی به این در این دولت هم نداریم، اما کارگران همچنان بیدار و هوشیار پیگیر مطالباتشون هستن. گرچه سال 85 اصلا سال خوبی برای کارگران در کشور نبود. ببینید، حقوق کارگر در دستمزدش تبلور پیدا میکنه. وقتی که خط فقر بر اساس مراکز اقتصادی در ایران 400,000 تومان تعریف میشه و بر اساس اعتقادات ما کارگران در شهرهای بزرگی مثل تهران 500,000 تومان خط فقره، چطور یک کارگر میتونه کمتر از 1/3 اینو دریافت کنه؟ این نشون میده که شکاف بین دستمزد واقعی کارگر و دستمزدی که فعلا در کشور میگیره خیلی زیاده. در دولت دوم آقای خاتمی مصوب شد علاوه بر افزایش دستمزد سالیانه قرار بود 20% هر سال به دستمزد کارگر اضافه بشه. تا طی یک دوره 5 ساله این شکاف پر بشه و دستمزد کارگر دستمزد واقعی بشه. انتقاد دیگری که ما به دولت داریم به خاطر تسلط و سیطره‌ای که بر حوزه کار داره، چرا کارمندان که حقوق بگیر دولت هستن با کارگران انقدر اختلاف دارن؟ چرا یک کارمند در کشور ما بیش از 250,000 تومان و اکثریت اونها بالای 300,000 تومان حقوق دریافت میکنن، اما چرا کارگرها که بیش از 30 میلیون از جمعیت کشور به اونها وابسته است، یعنی ما 7 میلیون کارگر رسمی ریمه شده داریم، اینها مستقیما از دولت دارن حقوق میگیرن؟ چون خیلی از کارگاه‌ها در کشور دولتی است، دولت کارفرمای بزرگه، بنابراین مقصر اصلی رو در کشور در خصوص دستمزد ما دولت تلقی میکنه.
در سالی که گذشت شاهد حرکت‌های اجتماعی و مطالباتی بخش‌هایی از جمعیت زنان در ایران بودیم. خانم فرزانه راجی، نویسنده و مترجم، تنوع فعالیت و گروه‌های زنان را در ایران چنین تصویر می‌کند:
جنبش مستقل زنان، مستقل به این معنا که مستقل از حاکمیت هست، رو با نگاه تقلیدگرایانه در سال گذشته به چند قسمت تقسیم کردن. یکی تحرکاتی هست در چارچوب تقاضاهای مدنی که شاخص‌ترین حرکتی که در این بخش صورت گرفت کارزار 1 میلیون امضا بود. این حرکت به نظرم وارد پنجمین ماه خودش میشه و در این مدت کم به خارج از مرزها هم کشیده شد و عده زیادی از اون حمایت کردن. شکل کار ارتباط چهره به چهره با مردمه و تا حالا حدود 100,000 امضا توسط 600 داوطلب که یه آموزشی روزه از نظر حقوقی ارتباط با مردم دیدن جمع شده. هدف نهایی جمع‌آوری 1 میلیون امضا تهیه یه لایحه و ارائه اون به مجلسه. این لایحه خواستار تغییر بعضی از قوانین در حوزه قوانین مدنی و قصاص خواهد شد، از جمله تغییر قوانین طلاق، ارث، حضانت، دیوث، سنخ، کیفری و غیره. من این حرکت رو در چارچوب مدرنیزاسیون و خواستای سرمایه در جهت آماده کردن بازار کار برای ورود زنان به اون تحلیل میکنم، یعنی با نگاه ضد سرمایه داری، ولی در جای خودش و بدون اینکه زنان رو به اون محدود بکنم اونو مثبت میبینم. حرکت دیگه‌ای که تو این بخش میذارم در جنبش مدنی کارزار علی سنگساره که این کارزار توسط محبوب عباس‌قلی زاده و شادی صدر و یک گروه از وکلا و متخصصین داخلی و خارجی در اعتراض به حکم سنگسار شکل گرفت. به نظر اونها چون سنگسار مجازاتی زنونه است، اونا ترجیح دادن به جای اعتراض علیه اعدام به سنگسار بپردازن. این گروه هم مثل گروه کارزار 1 میلیون امضا در چارچوب ساختار قانون اساسی و بدون هدف قرار دادن تغییر قدرت فعالیت کردند. هدف اونها فشار بر قدرت از طریق مسالمت‌آمیز بود و استناد اونها بیشتر به حقوق بشر و حقوق زنان بود. به تبعیض‌ها در مورد زنان در خانواده و جامعه و قانون پرداختند و مسئله زنا رو ریشه یابی کردند. کارزار سنگسار در پروسه کارش تونست 14 زن محکوم به سنگسار رو شناسایی بکنه و تعدادی از اونها رو با همکاری وکلای همکار کارزار تبرئه کرد. بعد حرکت دیگه بازی منشور زنان هست که هدف ارائه خواستای حداکثری و آرزوهای زنانه، البته با توجه به شرایط فرهنگ و بومی جامعه ایران. این پروژه همین اخیراً ارائه شده. در حال حاضر فقط زنای متوسط و میانه به اون پیوستن. مرکز فرهنگی حداقل خواستای حداکثریش رو کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان عنوان کرده و با این خواستم به همکاری با منشور شروع کرده. گروه های دیگه که خواستار روشن کردن موضع دستندرکاران منشور در مورد مذهب بودن و گروه هایی که اساساً مبارزه در چارچوب ساختارها رو قبول ندارن حاضر نشدن با این منشور همکاری بکنن. بخش دوم جنبش، جنبش سوسیال فمینیستا و جریان هایی که از جنبش جهانی زنان حمایت میکنن. توی این بخش به طور مشخص میتونم از زنان اسفند اسم ببرم که اینا سال 1180 شکل گرفتن. منتها انجیو نیستن و هنوز هم خودشون رو ثبت نکردن. یعنی بیشتر کار اکتیویستی میکنن تا کار انجیوی. این گروه در طی سالهای گذشته بیشتر تلاش خودش رو بر این گذاشت که ثابت بکنه مارکسیست ها به اندازه بقیه جریانات نسبت به مسئله زنان حساسن. سال گذشته با حمایت از منشور جهانی حقوق بشر زنان که مسئله فقر، خشونت علیه زنان، نئولیبرالیسم و هجوم مخرب جهانی سازی رو در دستور کار خودش قرار داده بود، به مناسبت‌های مختلف برنامه‌ای در نقاط مختلف شهر تهران و بقیه شهر رو برگزار کردن. از جمله برنامه‌هایی که داشتن تظاهراتی در روز مبارزه با خشونت بود، 25 نوامبر، 8 مارس، اول ماه می، روز جهانی فقر، 17 اکتبر. مثلا این تظاهرات آخر و لغو اعدام رو حدود 300-400 نفر شرکت کردن، یه تظاهرات نیم ساعته داشتن که فکر میکنم جلوی دانشگاه تهران جمع شده بودن و بدون اینکه مزاحمتی هم براشون ایجاد بشه تونستن شعاراشون رو بدن و جمع بشن. بعد یه بخش کارگری داریم که زنا به شکل پراکنده‌ای تو این بخش فعالیت میکنن. این فعالیت‌هاش بیشتر از اون که مشخصاً زنای کارگر رو هدف قرار بده، کد زحمت کشان و کارگران رو مورد نظر داره. مثلا برای نمونه کودکان کاره که عمدتاً کودکان کارگر رو پوشش میده. اینا بیشتر کارشون کارهای توانمندسازی و حمایتی. یه گروه دیگه هست، انجمن حمایتی کارگران. این گروه به شکل NGO کار میکنه. به نظر این گروه باید به منافع زنان یه نگاه استراتژیک داشت. برای همینم با بقیه گروه های زنان که همکاری ندارن، مثلا با این گروه هایی که تو جنبش مدنی عمدتاً قرار میگیرن، گرچه به هر حالت این صدا خیلی هم قوی نیست. این انجمن حمایتی کارگران یکی از راهکارهایی که بهش رسیده ایجاد صندوق‌های همیاریه. این صندوق‌های همیاری هم یه بار مالی اندکی رو از دوش زنان برمی‌داره و هم یه محلی برای تجمع اونا، ارتقای آگاهیشون و طرح مطالباتشونه.
با تشکر از خانم‌ها شیرین عبادی، فرزانه راجی و آقایان رامین نعمتی و حمید حاج اسماعیلی که نظرات خود را در گفتگوهای جداگانه برای ما گفتند، به آخرین برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های سال 1385 پایان می‌دهیم.